در چهار چیز یافتم علم ناس را منظور چیه؟ اولا ناس که خب ترجمه تحت اللفظی به معنی مردمه، علم مردم رو در چهار چیز یافتم. خب علم مردم که بیشتر از این حرف هاست، خیلی علومی داریم. این که امام صادق می فرماد علم ناس را در چهار چیز یافتم یعنی چی؟ در قبل ما عرض کردیم که مراد از ناس در قرآن کریم انسان کامله، مراد از ناس انسان کامله که قل اعوذ برب الناس، بگو پناه میبرم به پروردگار ناس، روایت از امام مجتبی است که میفرماد نحن ناس، ما ناس هستیم، و شیعتنا اشباب ناس، و شیعیان ما ذل و سایه ناس ما هستند، و ما بقیه مردم خناسن نسناسن. مراد از ناس انسان، انسان کامله، نه هر کسی که یه سر به گوش باشه. به قول جناب جامی، عبدالرحمن جامی، می‌فرماد حد انسان به مذهب عامه حیوانی است مستقل قامه. تعریف انسان نزد عوام الناس به حیوان میگن که ایستاده باشه. حد انسان، تعریف انسان، حد یعنی تعریف، حد انسان به مذهب عامه حیوانی است مستقل قامه. پهن ناخن برهنه تن از مو به دو پا ره سپر به برزن کو. هر که را بنگرند چینسان است به گمانشان رسد که انسان است. هر که رو دو پا را بره بدنش برهنه از مو باشه، ناخناش پهن باشه، فکر میکنن یه انسان. بعد میفرماد آدمی چیست؟ برزخی جامع، صورت خلق و حق در او واقع، مشتمل بر حقایق ملکوت، متصل با رقایق جبروت، باطنش در محیط وحدت غرق، ظاهرش خوشگلت به ساحل فرق. و اومد مطالب جالب میفرماد. حضرت میفرماد علم ناس را من یافتم، علم انسان کامل، اون علمی که به درد انسان میخوره. یک سری علوم هستن اینا فقط به درد دنیای ما میخورن، علم فیزیک و شیمی و ریاضی و نجوم و علم هم خوبن ها، نمیگیم رد نمی کنیم، اما کاربردشون فقط در مرحله دنیاست. بعد از دنیا دیگه کارایی ندارن. چه علمیه که انسان بدون اونا نمیتونه انسان باشه؟ علمی که بدون او انسان انسان نباشه. کسی شیمی بلد نباشه، فیزیک بلد نباشه، ریاضی بلد نباشه، در انسانیتش دخلی نداره. اما علومی که اگر اونا رو ندانه طرف در انسانیتش مشکل داره، در آخرتش مشکل داره، تو برزخش مشکل داره. و اون علومی که در برزخ و آخرت به درد ما میخوره، حضرت میگه چهار چیزه. یه وقتی بود که جوانتر بودیم و بیشتر مطالعه میکردیم و هر کتابی که در هر زمینه بود میخوندیم، بعد دیدیم چقدر کتاب هست تو این عالم. ما کجا وقت میکنیم که این همه کتاب رو باید بخونیم؟ گفتیم خب چه علومی واجب دانستنش که انسان اونا رو کسب کنه تو این عمر اندک؟ یه سری علوم هستن که باید اونا رو انسان به دست بیاره. حالا حضرت همین رو میفرماد. حضرت میگه اون علومی که باید بدانی و علم همه مردم در این علوم این چهار تاست. وجد تو علم الناس کلهو فی اربع، تمام علم مردم رو در چهار چیز دیدن. اولها ان تعرف ربک، اولیش اینه که پروردگارت رو بشناسی. جلسه قبل پیرامون این توضیح دادیم معرفت خداوند دو جوره. یک معرفت به وجود خداونده، یک معرفت به خود خداوند. معرفت به وجود خداوند رو که در قرآن کریم می فرماد افلاح شک کن فاطر سماوات و الارض، آیا در خدا شکی هست؟ شکافنده آسمان ها و زمین، از در وجود خدا مگه میشه شک کرد؟ به فرموده آقا امیرالمومنین می فرماد شما اگر در بیابانی که مسیر گذر انسان نیست برید، بعد اونجا یه دیواری ببینید با خودت میگی حتما یک روز یک انسانی اینجا این دیوار خرابه رو بنا کرده، حتما اینجوریه. چجور میشه این عالم به این عظمت رو میبینی بعد به خدا اعتقاد نداشته باشی؟ یه دیوار خرابه میبینی میگی بنا میخواد، بعد این عالم خدا نخواد؟ یادم یکی از اندیشمندان غربی اروپایی، اون زمانی که جوان بودیم کتابای اینا رو میخوندیم، از موحدانشون بود، نکته گفته بود خیلی شیرین جالب تو ذهنم بوده از اون موقع. میگه تو این عالم خیلی نظم و نظامی هست، شما بدن انسان رو نگاه میکنی چند تریلیارد سلول هست، اینا همه در جای خودشون هر کدوم کاری دارن، هر کدوم برنامه‌ای دارن، یک ذره اختلال به وجود بیاد در نظم بدن همه به هم میریزن. ایشون میفرماد آیا این نظم اتفاقیه؟ نظمی که در این عالم هست از اون علف حرز، به قول ما علف حرز گرفته تا پیشرفته در این موجود که انسان باشه، این نظم آیا اتفاقه؟ بعد ایشون میگه که ما بیاییم یه گوریل، یه میمون رو بذاریم پشت دستگاه تایپ، از الان تا آخر عمرش این 60 یار بذاره تایپ کنه همونجوری، آیا از تو اینا یه بیت شعر حافظ در میاد هیچ وقت اتفاقی؟ نه، چون یک بیت شعر حروف باید کنار هم باشن کلمه رو تشکیل بدن، کلمات کنار هم باشن جمله رو تشکیل بدن، جمله باید وزنی داشته باشه که شعر رو درست کنه، و شعر هم باید قافیه داشته باشه. از ابتدای زندگیشون میمون شامپانزه بشینه پشت دستگاه تایپ شصتی ها رو بزنه یه بیت حافظ در نمیاد. چجور این نظم و انتظامی که در این عالم ما میبینیم بگیم بدون ناظمه؟ افلاه شک کن فاطر السماوات والارض، آیا اصلا در وجود خدا شکی هست که بخواییم اثبات کنیم خدا هست؟ حتی مشرکان هم خدا رو قبول دارن، بود پرستان خدا رو قبول دارن، منتها اونا مشکلشون چیز دیگه است، بلا اونا به عنوان خالق هستی قبول دارن خداوند رو. و حتی اون کشورهای کمونیستی هم تو دلشون وقتی نگاه میکنیم این خالق رو قبول دارن. این شخص روسی که رفته بود کره ما، برای اولین بار پروازی که انجام شد، سفینه‌ای که به کره ما فرستادن، گوگوری گاگارین چی؟ بله؟ گوری گاگارین؟ یوری گاگارین. از این سوال کرده بودن که شما چی دیدی وقتی خب رفتی از کره زمین بری بیرون، آدم از شهر خودش میری بیرون دلش میگیر از کشور خودت بری بیرون، حالا از کره زمین بری بیرون، اون اجرام آسمانی رو حالا خارج از جو زمین میشه حسابی دید؟ چون میدونی جو ما مثل جو زمین نیست. شما کسی رو کره ماه بریسته آسمان رو نگاه کنه، یک آسمان تاریک میبینه که خورشید وسطش میدرخشه، خیلی عجیبه ها، شب آسمان شبه بعد وسطش خورشید میدرخشه، چون این روزی که ما میبینیم این پرتویی که به روی جو میفته و تمام فضا رو روشن میبینیم، اونجا چون جو نداره آسمان آسمان شبه ولی وسطش خورشیده، خیلی عجیبه، چیزی که ما ندیده ایم. به ایشون گفتن شما چی دیدی؟ گفت من خدا رو دیدم. یه اولین لحظه که پا گذاشتم به کره ما خدا رو دیدم و از صدای اینو خفه کششم کردن، نابودش کردن، حرفی نزد از خدا. حالا امام صادق علیه السلام هم در صحبت با اون منکر خداوند گفت شما داره شده تو کشتی بشینی، کشتی طوفانی بشه. این بنده خدا آقا میدونست اتفاق افتاده براش، گفت بله آقا دریا طوفانی شد، در کشتی بودن و بود امیدن از همه جا قطع شد. گفت بله. گفت حالا در دلت بود که یه کسی هست که بخواد میتونه نجاتت بده؟ گفت بله آقا. گفت این همون خداست که در فطرت تو هست، در فطرت همه انسان ها هست، میدونن یه نیرویی هست که بخواد میتونه اینو نجات بده. حالا در معرفت خداوند، معرفت به وجود خدا که اصلا شکی نیست، از ارمن الشمس زهی نادان که او خورشید تابان به نور شمع جوید در بیابان. کسی شمع برداشته بود، چرا تو روز روشن کرده بود، تو بیابان میرفت. از این مجانی اغلا بود، اغلا المجانی ایش گفتن مرد حسابی تو روز چرا روشن کردی داره چی؟ گفت دنبال خورشید میگردن. گفتن چرا روشن کردی تو روز دنبال خورشید میگردی؟ گفت بله. شما مگه تو این عالم دنبال خدا نمیگردید؟ همون جوری که شما تو این عالم دارید دنبال خدا میگردید، خورشیدی که همه چیز از او روشنه، با نور شمع میخواید پیداش کنید، با نور عقلت میخواید خدا رو پیدا کنید، خدایی که از هر ملک شمسه، دیگه ظاهر تر از خدا نداریم. و با معروف عند کل جاهل، در احادیث ما در مورد توحید میفرماد خداوند در نزد هر جاهلی شناخته شده است. یعنی چی؟ در نزد هر جاهلی شناخته شده است. هر جاهلی به خدا علم داره. چجوری آقا؟ جاهل ترین موجود چیه؟ بگید کرم. کرم فقط قوه لامسه داره، چون زیر خاک دیگه کوره، فقط قوه لامسه داره. او هم خدا رو میشناسه، چون خودش رو میشناسه، چون به خودش علم داره، به حق علم داره، در نزد هر جاهلی شناخته شده است. هر جاهلی به وجود لااقل علم داره، به حق تعالی عالم. وجود خداوند اثبات نمیخواد اصلا. این کتابهایی که نوشتن و متکلمی بحث ها کردن و حرفا زدن و اینا دارن آب در هاون میکوبن، چیزی رو میخوان اثبات کنن که اصلا اثبات شده، احتیاجی به اثبات نداره اصلا. بگم مثل اینکه بخوای خورشید رو دلیل بیاری که خورشید هست، تو روز زیر نور خورشید نشستی، دلیل بیاری که خورشید هست. آفتاب آمد، دلیل آفتاب بودن این عالم دلیل بر وجود خداست. اما معرفت به خود خداوند یه چیز دیگه است. اینکه خدا وجود داره یه حرفه، اما معرفت الله یه چیز دیگه است. در روایات ما هم آمده، در روایات ما هم آمده که معرفت الله رأس دینه، رأس دین معرفت الله، شناخت خداست. بدونیم که خدا واحد عددی نیست، یکیست اما نه یه دونه. خدا یه دونه نیست، یک تاست، احده. ما یه دونه آدم داریم، یه دونه درخت داریم، یه دونه زمین داریم، یه دونه آسمون داریم، یه دونه هم خدا داریم. نه، این که میشه واحد عددی. چقدر حدیث داریم در نهج البلاغه، عبارات داریم از امیرالمومنین که میفرماد خداوند واحد عددی نیست، یعنی یه دونه نیست خداوند، خداوند یکتاست. قل هو الله احد، احد یعنی یکتا، غیر از واحده. واحد یعنی یکی، اما احد یعنی یکتا، یکتای همه. احد یعنی یکتای همه. ببینید، ما اگر در فارسی حتی بگیم احدی پیش من نیامد، اگر بگیم یه نفر پیش من نیامد، یعنی یه نفر نیامده، شاید دو نفر آمده باشه، اما اگر بگی احدی پیش من نیامد، یعنی هیچ کس پیش من نیامد، یکیه که همه رو در بر میگیره. احد با واحد فرقش اینه، واحد یعنی یه دونه، اما احد یعنی یکتای همه. قل هو الله احد، بگو خداوند یکتاست، نه یه دونه، یکی که همه رو در بر داره. یه مثالی بخواییم بزنیم برای تقریب به ذهن، این مثال ها برای که ذهنمون نزدیک بشه ها، استدلال نیست، مثاله. شما میدونید چند تریلیارد سلول در بدن ما هست، این سلول ها حیات دارن، زندگی دارن، غذا میخورن، تولید مثل میکنن، یعنی ازدواج میکنن، بچه دار میشن، بعدش هم میمیرن، یه حیاتی دارن برای خودشون، هر کدوم یه طول عمری دارن. از هر کدوم از سلولای شما بپرسن که آقای فلانی رو میشناسید، یعنی خودت رو بگن به سلول انگشته، بگن آقای حسین آقا رو میشناسید، میگه حسین آقا لابد یه سلولی مثل منه، میگن نه خیلی بزرگه، میگه بزرگه این چند برابر منه، میگن نه اصلا تو وجوده بسته به این حسین آقاست، میگه خب کجاست؟ میگن همه جا هست، میگه اگه همه جا هست پس چرا من نمیبینمش؟ میگن بابا تو خود جلوه اونی، میگه جلوه اونم یعنی چی؟ کون حسین آقایی تو میگی؟ به ما میگن خدا همه جا هست، شما جلوه خدایی، خدا خیلی بزرگه، خیلی نزدیکه به ما. باز طرف میگه کو خدا؟ درست مثل اون سلول که از صاحب خودش بیخبر. حق تعالی احدیه که یا من علا فلا شریع فوقه، ای کسی که اونقدر بالا هستی که بالا تر از تو نیست، یا و یا من دنا فلا شیء دونه، ای کسی که اونقدر نزدیکی که نزدیک تر از تو نیست، یا من دنا فی علو بهی و علا فی دنوه، ای کسی که در نزدیکی خود دوری و در دوری خود نزدیکی، یا جاری اللسیق و یا رکنی الوسیق. جاری اللسیق یعنی چی؟ همسایه چسبیده لسیق با صاد و قاف الساق میگیم الساق چسبوندن. همسایه چند جور داریم؟ یه همسایه تا چهل خونه میگن همسایه است، ولی یه همسایه است که دیوار به دیوار شماست، همسایه چسبیده بهش میگن. جاری اللسیق میگه خدا همسایه چسبیده منه، ای همسایه چسبیده من، اونقدر نزدیک به من که در وجود من همسایه منه، در وجود من همسایه منه. یار نزدیکتر از من به من است. بین عجب بین که من از وی دورم. حق همسایگی رو به جا نمیارم. خداوند جاری اللسیق، همسایه چسبیده است. همسایه چسبیده حقش از همه بیشتره. میگیم الجار ثمت دار، اول همسایه سپس خانه. در سیر توحیدی اول حق خداوند. چقدر حق این همسایه نزدیک رو به جا آوردیم؟ همسایه‌ای که نزدیکتر از من به من است، چقدر به این همسایه نزدیک فکر کردیم؟ خب فإذا سألك عبادي عني فإني قريب، هنگامی که بندگان من سؤال میکنند تو را از من، خب وقتی بندگان من از تو در مورد من سؤال میکنند، فإذا سألك هنگامی که سؤال میکنن تو را، عبادی بندگان من، انی از من، خب خداوند چی باید بگه؟ بگه اینجوری بگو بهشون ها؟ نه، نمیگه ای پیامبر تو اینجوری بگو، میفرماد فإنی قریب، من نزدیکم، اونقدر نزدیکم، اونا برای رسیدن به من پیامبر میخوان، اما من برای بودن با اونا واسطه نمیخوام. فإنی قریب اجیب و دعوت الداع اذا دعان، اجابت میکنم دعا کنندگان را هنگامی که دعا میکنن میخوانند. دعای امام سجاد فرمود الهی ان الراحل الیک قریب المسافه، خدایا کسی که میخواد رحلت کنه به طرف تو، رحلت یعنی مسافرت، ان الراحل الیک قریب المسافه، کسی که میخواد سفر کنه به سوی تو راهش خیلی نزدیکه، کسی که میخواد بیاد طرف تو میخواد مسافرت کنه طرف خدا، کجا باید بریم به خدا برسیم؟ فإنی قریب، من قریبم، نزدیکم. یه بار عرض کردیم خدمت عزیزان، آیه قرآن میفرماد نحن اقرب الی من حبل الورید، ما از رگ گردن به اون نزدیکتریم. نحن اقرب الی من حبل الورید، از رگ گردن که رگ حیاتی به اون نزدیکتریم. یه جا میفرماد فإذا سألك عبادی عنی فإنی قریب، وقتی بندگان من از تو میخوانند مرا، به درستی که من نزدیکم. کدوم یکی از این دو تا آیه در مورد قرب بیشتر قرب خدا رو میفهمونه؟ نحن اقرب الی من حبل الورید، از زلی گردن نزدیکترین، یا اون جایی که میفرماد فإنی قریب، گفتیم اون جایی که میفرماد فإنی قریب، چون اونجا نسبت هست، از رگ گردن نزدیکترین، باز یک دوریتی هست، کسرتی هست. اما اونجا که میفرماد فإنی قریب، من نزدیکم، دیگه صحبت این نیست از چی نزدیکترم، اونجا قرب محضه، قرب صرفه. خداوند احدی است که در عین علو بلندی نزدیک است و در عین نزدیکی دور است. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، در عین پوشیدگی ظاهر است، در عین ظهور ناپیداست، اول است در عین اینکه آخر است و آخر است در عین اولیت. فرمود اول چهار تا علم اینه که پروردگار را بشناسی، روایت دارد امیرالمؤمنین زئبل یا دئبل زئلت سؤال کرد، زئلت یا دئلت، چون دالزال دای وقت تبدیل میشن برد. هر رعی تربک، آیا پروردگارت را دیده ای؟ و امیرالمؤمنین عرض کرد آیا پروردگارت را دیده ای؟ حضرت فرمود ویلک لم اعبد ربن لم اره، نمی پرستم خدایی را که نبینم. تمام جلوات خدا زمین و آسمان رو پر کرده، سمده. فعلینما تولو فسم وجه الله، گفت چگونه است اگه خدا رو دیده ای؟ فرمود لا تدرکه الابصار، دیدگان خدا رو درک نمی آورند، چشم نمی دونه خدا رو ببینه که. لیکن قلب ها هستن که خدا رو شهود می کنن. رؤیتی نیست که با چشم حاصل بشه بکنی یک چیزی ببینی یا جلو من ببینم. تمام کشور پهناور هستی جلوه حقه، از کران ازل تا کران ابد مملکت حقه. خب پس فرمود اولش اینه که پروردگار رو بشناسه، و شناخت پروردگار به جایی میرسه که به فرموده امیرالمؤمنین نمی پرستم خدایی را که نبینم. جناب میرزا جواد آقا ملکه تبریزی رضوان الله تعالی علیه کتابی دارن به نام لقاء الله، دیدار با خدا، که اونجا می فرماد سالک در ابتدای امر اصلا نمیدونه لقاء الله یعنی چی، تصوری نداره از لقاء الله، فقط باید بدونی امر خیلی عظیمی، امر خیلی عظیمی. از یک اینکه پروردگارمون رو بشناسیم، و ثانی ان تعرف ما صنع بک، دومیش اینه که بدونی با تو چه کرده است، چه صنعتی با تو کرده. صنعت اون امور پیچیده رو میگن، کارهای پیچیده. حرفه با صنعت چه فرقی میکنه؟ حرفه کارهای نازوکاری رو میگن، کارهای ظرافت. چون حرف، خود عبارت حرف، حرف یعنی نازوک. این حروفی هم که ما می‌نویسیم، چون با نوک قلم می‌نویسیم نازوکه، به خاطر همین به اینا میگن حرف. تحریف یعنی این که کلام رو نازوکارانه یه جوری عوض کنی که معناش عوض بشه ولی کسی نفهمه، میگه تحریف. حرفه کاری که خیلی نازوکاری میطلبه. صنعت، صنع، اون کار خیلی تو در تو و پیچیده است. صنعت اون کار خیلی پیچیده و تو در توه. ما صنعبک، چه صنعتی در تو به خرج داده؟ گفتیم یعنی معرفت نفس رو میفرما، که خودت رو بشناسی، که من کیستم. سوالی که هیچ انسانی از خودش نمیپرسه مگر انسانهای بیدار. آجان در الهی نامه داره، الهی تعجب میکنم از این رمه رمه انسانهای حیوانهای انسان نما به این عبارت و به مضمون که هیچ کدام از خود نمیپرسن من کیستم، من کیم. آقا جان در دروس معرفت نفس اون زمان تدریس میکردن در آمول، میفرماد ساعتها جلو آینه میایستادم و از خودم میپرسیدم که من کیم. اینکه یه اسمی گذاشتم سر خودم که تموم نشد، به سر کیم و کجا به دنیا آمدن، من کیم اصلا، از خودم چه خبر دارم. مگه ما از خودمون خبر داریم؟ اصلا از همین جسممون، از جسم خودمون خبر داریم؟ نه به خدا. در وجود ما چه میگذره؟ تو قلبمون، معدمون، اعصابمون، چشممون، مغزمون، جگرمون، کبدمون، ریه‌مون، کلیه‌هامون، مجاری ادراری، مجاری خون، استخون‌ها، ماهیچه‌ها، از اینا چه خبر داریم؟ حالا دو کتاب خوندیم، دو کتاب هم خوندیم که چیزایی هست، علمی نداریم بهشون. من کیستم؟ یعنی تمام علم واقعی، علم حقیقی، یک چارش اینه که خودت رو بشناسی. حالا چه جسمت رو که علم تشریح، علم تشریح رو الان چی میگن اصطلاحا؟ آناتومی. که قدما میگفتن کسی که علم تشریح نمیداند انین فی معرفت الله، انین یعنی نامرد، نامرد یعنی مردی که توانایی جنسی نداره، مرد نیست در معرفت الله. کسی که علم تشریح نمیدونه، نمیدونه که بدن چه خبره. خیلی هم کتاب نوشته شده، چه از قدیم چه الان هم که نوشته شده هست کتابایی که آناتومی برای همه مثلا یا علم تشریح برای همه، این کتابایی که عمومیه میتونید استفاده و تخصصیاش هم هست، اینجا هم داریم که کتاب کنه در شفا ابن سینا ترجمه شده شفا دیگه، چقدر در مورد تشریح که بدن انسان چیا داره کارشون چیه، بعد میبینیم که عجب این همه تلیان سلول دست به دست هم دادن تلاش میکنن که من سرپا باشم که چه کنم، اون وقت بندگی کنم، ذره ذره سلولای شما شبانه روز دارن کار میکنن که شما زنده باشید، شبانه روز کار میکنن که شما زنده باشید، ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کارم تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. خب همیناش خیلی عمر میخواد انسان دنبالش باشه که من کیستم، ما سن عبک، خداوند با تو چه کرده، قبل از این عالم من کجا بودم، آیا بودم قبل از این عالم؟ خب و سالس ان تعرف ما اراد منک، سومیش این که بدونی از تو چه اراده ای داره، یعنی چی میخواد از تو، ما اراد منک از تو چه اراده کرده است، حالا که تو را آفریده برای چه کاری آفریده، آفریده که زندگی کنی بری سر کار ازدواج کنی بچه دار بشی هر چقدر تونستی بخوری و بعدم انا لله و انا الیه راجعون، گوساله بیاد و گاو بره، برای این آفریده تو رو، چه اراده ای داره خداوند از تو. جناب ابن عربی مطلبی دارن خیلی بلند می فرما ما برای خودمون آفریده نشده ایم، همین مطلب رو کسی بگیره خیلی مطلب گیرش آمده، ما برای خودمون آفریده نشده ایم، برای چی آفریده شده ایم، و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن و انس آفریده نشدن مگر برای عبودیت بندگی، آفریده نشدیم خوب زندگی کنیم، خوب بخوریم، خوب بخوابیم، شهر سازی کنیم، هواپیما درست کنیم، برای اینا آفریده نشدیم، اگرچه اینا گاهی وقت لازمه ولی برای این کار آفریده نشدیم، آفرینش ما برای چیز دیگه است، بدون خدا از تو چه اراده کرده، ما اراده ملک، یعنی مسیر صراط مستقیم رو بشناس، برای بندگی تو رو آفریده مراسم بندگی چیه، مراسم بندگی چیه، رسم بندگی چیه، ادب عبودیت چیه، اینجا دیگه علم شریعت پیش میاد، علم احکام پیش میاد که احکام دین تو باید بلد باشی، علم اخلاق پیش میاد، اون دوتای اول مربوط بود به عقاید، شناخت خدا و شناخت خودت مربوط بود ایدئولوژی، جهانبینی، خداشناسی، اینجا مربوط میشه به علم احکام، علم شرایع. اگر خداوند ما قول بندگی کن راه و رسم میشم یاد داده توسط پیامبرانش، اینجوری باید بندگی کنی، بندگی هم یک فرمان برداری است. بندگی هم به فرمان برداری است. یعنی چی؟ شیطان، خوب دقت کنید این مطلب رو، چون بعضی ها میگن آقا من میخوام اینجوری خدا رو بندگی کنم، طرف بگفت من میخوام نمازم رو فارسی بخونم، من اینجوری دوست دارم. بندگی که دوست داشتن تو نیست، بندگی به فرمان برداری است. اگه میخوای بنده بشی باید فرمان بردار باشی. شیطان به خداوند عرض کرد من رو از سجده بر آدم معاف کن، سجده ای برات میکنم که هیچ فرشته ای چنان سجده ای نکرده باشه. خداوند فرمود نه خیر، اونی که میگم انجام بده، من اینو میخوام. اونی که تو میخوای هوا و هوس خودته، اگه بنده منی اونی که من میگم باید انجام بدی، فرمان برداری کنی. پس باید شریعت رو بشناسی که چجور میشه بندگی کرد. و رابع ان تعرف ما یخرجو که من دینک، چارم این که بدانی چه چیزی تو را از دینت خارج میکنن. دین رو بشناسی، بعد اونی که تو را از دین خارج میکنه، مگه میشه چیزی انسان از دین خارج کنه؟ بله، حدیث رسول خدا فرمود همونجور که این اتاق یا این خانه محدوده ای دارد، دین هم محدوده ای دارد. دین یه حد و حدودی داره، کسی پاشو بذاره اون طرف دیگه دیندار نیست، دیگه مسلمان نیست. مثلا پیامبر اکرم فرمود حد فاصل بین کفر و ایمان نمازه. حد فاصل بین کفر و ایمان، آقا طرف کافر یا مسلمونه از کجا بدونیم؟ ببین نماز میخونه یا نمیخونه. پیامبر ما فرمود حد فاصل بین کفر و ایمان، طرف بگی من مسلمونم بعد نماز نمیخونم که نمیشه. اگرچه ما احکام کافر رو برش جاری نمی کنیم، همین که طرف بگه من مسلمونم، ولی در حقیقت کسی که نماز نمی خواند کافر است، مراسم بندگی رو به جا نمیاره. پیامبر ما فرمود حد فاصل بین کفر و ایمان نمازه. یه سری چیزهای انسان رو از دین خارج میکنه، از چارچوبه دین میره بیرون. فرمود اینا رو باید بشناسی. بعضی از اعتقادات هست که در روایت اومده کسی چنین اعتقادی داشته باشه از ما نیست، مثل تناسخ مثلا میگم، روایت امام باقر علیه السلامه، کسی قائل به تناسخ باشه از ما نیست، از دین خارج شده. پس بشناس آن چیزهایی که تو را از دینت خارج میکنن، اون چیزهایی که نباید طرفشون بری، اون حرف‌ها و عقایدی که نباید طرفشون بری، و متاسفانه به خاطر جهل و تبلیغات مسموم ماهواره انسان خیلی حرفایی میشنوه از مردم که کفره، کفره، خروج از دینه، و طرف نمیفهمه با این حرفش داره کافر میشه. عرض کردم اگر چه حالا احکام جاری نمیشه برش، ولی در حقیقت کافر از دین خارج هستن. این که در روایت میگه آخر الزمان طرف شب میخواب مؤمن صبح بلند میشه کافره، مسلمان از خانه بیرون میره کافر برمیگرده، خاطر چی؟ خاطر همین هاست. حرفایی رو میشه از ماهواره این طرف اون طرف بدون اینکه به فهمه تکرار میکنه، میگه خارج میشه از دین. فرمود بشناس آن چیزی را که تو را از دین خارج میکنه. از چهار تا چیز: خدا رو بشناس، خودت رو بشناس، صراط مستقیم رو بشناس، و خطرات که محدود است بشناس، محدوده دینه. این چهارتا تمام اون علم حقیقی در این چهار چیزه. حالا علوم دیگر رو کسب کردی خیلی خوبه، علوم دیگر رو کسب کردی خیلی خوبه، ولی اینها جز اون علومیه که تا ابد به کارت میاد. اینجا طرف کسب نکنه تو برزخ باید کسب کنه. تو برزخ هم تعلیم و تعلم داریم، روایت داریم، در روایت داریم، در برزخ هم تعلیم و تعلم هست. تازه اونجا طرف باید بره بشین سر کلاس. اون کسی که کسب کرده اینا رو تقیی میکنه. شالات خداوند سبحان عنایت کنه که در مسیر زندگیمون چند سباهی که دنیا هستیم بتونیم در صراط مستقیم حرکت کنیم، از مسیر بزرگی خارج نشیم، در مسیح خدا و اولیاء خدا قدم بردارم، در آخرت هم با دوستان خدا مشان بشان. اللهم صل على محمد و محمد Allah
آقا خیلی مهربونه،
اگر شما به اهلتون وفا کردید این قدیدار ما به تعبیر نمیدون دار اکثر کسانی که خدمت حضرت رسیدن آقا بهشون فرمودن سلامی خیلی منتظر توی چرا این تقدیر اومده این چشم انتظام بوده آقا
Thank you.
تو از خیبر ما اون کسانی که متوسل میشن به امام قائم یا اون کسانی که یؤمنون بالغیب یا صاحب السماء که معتقد به امامت ایشون ناصر و سلام امامیت الله چه ببینیم چه نبینیم به ایمان داریم به حجت خدا و ایمان داریم و یک روزی خروج خواهیم شد از خدا میخواهیم که ما رو جزء یاران تو قرار کسانی که در پیش روی تو شمشیر میزنن تا دم شهادت اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج محمد و آل محمد و لعن من عاد محمد و آل محمد اللهم اجعل محيانا ومحيا محمد وآل محمد ونماتنا وممات محمد وآل محمد اللهم اهدنا بنور محمد وآل محمد اللهم ارحمنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجه اقرب الينا بحرمة محمد وآل محمد خدای عزیز محمد و آل محمد در فرج مهدی یا آل محمد تعجیب فرمان چشمان ما به جمال نورانی حضرتش منور به فرمان قلب نازنین امام زمان از ما راضی و خوشنود بدان قلب ما زرد مارد و قرآن و انبار ولایت قرار بوده خدا نمار و دوستان و عزیزان و نمبابستگان فرزندان من از فتنه های آخر از زمان مسئول و مسئول بدار رهبر عزیز من در پناه امام زمان محافظت بفرمان شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان ارواح طیبه شهدا امام و شهیدان هر کی را حسین گفته و رفته روح دکتر عزیز من سر سفره یبار به راه میهمان بفرمان پدر و مادر ما و در شوقی عاقبت همه ما فرمان خیر بفرما جهت شفای مرزاد برآورده شدن حاجات تعجیل در فرج امام زمانشان سلام